کنم نمیتونم خوب از قرآن استفاده کنم. چون ببینید فرق است بین کتاب قرآن و دیگر کتابها. کتاب قرآن کتابی است که تضمین شده است که درش خطا و اشتباهی نیست. ببینید تضمین شده است که درش خطا و اشتباهی نیست و دیگر کتاب ها تضمین شده است که درش خطا و اشتباه است. در نتیجه وقتی من با قرآن روبرو میشم، با کتابی روبرو میشم که بارها گفتم کلام پروردگاره، مخاطبش منم و قرآن مرا مورد خطاب قرار داده، تا من با توجه به قرآن یک انسانی ربانی بشم. ببینید ربانی بشم، خدایی بشم. ربانی بشم یعنی من به عنوان یک انسان به واسطه این قرآن چنان تربیت بشم، من به واسطه این قرآن کلام الهی چنان تربیت بشم که اون ویژگی های انسانی من، به خصوص اون مسائلی که ممکنه سبب لغزش بشه در زندگی من، اینا کنترل و مدیریت بشه. این نکته خیلی بهش توجه کنیم. یک بار دیگه من عرض کنم خدمتتون، پس وقتی بحث قرآن مطرح میشه یا مثلا این کلاس ما که خاص تفسیر قرآنه، کاملا باید از همون لحظه نگاهمون این باشه که خدا داره با ما صحبت میکنه، خدا داره با من صحبت میکنه، صحبتی که درش هدایت منه و رشد منه. پس در نتیجه خیلی باید ما هوشمندانه، ببینید خیلی باید هوشمندانه با این قرآن وارد تعامل بشیم. بستگی به خود من هم داره که چه تعاملی داشته باشم. من هوشمندانه با قرآن وارد تعامل بشم. خب سوره مبارکه یوسف رو شروع کردیم، یه بار دیگه من برمیگردم برخی نکات کلیدی بهش اشاره میکنم. انشالله که این سوره و تفسیر این سوره بتونه یه تحولی عمیق در زندگی من ایجاد کنه. من امیدوارم بچه های من که الان در کلاس تفسیر شرکت کردم و تفسیر سوره مبارکه یوسف، این بشه که ما در پایان تفسیر این سوره وقتی به خود نگاهی انداختیم، ببینیم واقعا دیگه تحت تأثیر قرآن قرار گرفتیم و به این باور برسیم که این سوره تونسته واقعا منو یا در من یه انقلاب ایجاد کنه، که ما الان نیاز به این انقلاب درونی داریم. واقعا جملگی ما نیاز به این انقلاب درونی داره. پس انشاءالله توجه کنیم، شروع میکنیم تا بشنویم خطاب خدا را، کلام پروردگار را بشنویم، آموزه هایی که در کلام خدا نهفته است، تا از برکت اون من هدایت بشم و به رشد و شکوفایی دست پیدا کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه. اللهم صل و سلم على سیدنا و مولانا محمد و على آل محمد. دعایی که در یکی از جلسات من بهش اشاره داشتم، در مقدمه صحبتم من بهش اشاره می کنم، دعای زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم که این چنین با خدای خودش این راز و نیاز داشت که می فرمودن اللهم انا عبیدک و ابناء عبیدک و ابناء امائک ناصیتنا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به عندك في علم الغيب. با این مقدمه زیبا و با متوسل شدن به تمام نامهای مبارک پروردگار و صفات نیکوش، رسول اکرم علیه الصلاه و السلام خواهشش رو اینجور مطرح میکنه: ان تجعل اللهم القرآن العظیم ربیع قلوبنا و نور صدورنا و جلاء احزاننا و شفا امراضنا. پروردگار قرآن را بهار دل ما قرار بده، به شفای صدر و سینه های ما و تا آخرش. خب، سوره مبارکه یوسف گفتیم یکی از زیباترین و غنیترین و کاربردیترین سوره های قرآن کریمه. کاربردیترین اینه که واقعا ما میتونیم به عنوان یه دستور عمل و یه منشور زندگی و اخلاقی در زندگی ازش بهره بگیریم و ازش استفاده کنیم. و همین دلیل گفتیم پروردگار سوره را احسن القصص نامید، نیکوترین قصه های قرآن یعنی. و اشاره به این داشتیم که یه تفاوت عمیق بین این سوره و دیگر سوره ها وجود داره. وقتی ما سوره های قرآن را نگاه میکنیم، سوره بقره، آل عمران و نساء و دیگر سوره های قرآن، در این سوره ها ما موضوعات گوناگون و متنوع میبینیم. یعنی سوره بقره مثلا میبینیم پروردگار به ده ها موضوع داره اشاره میکنه، یا سوره مبارکه آل عمران نیست چنین، میبینیم در این سوره خداوند ده ها بلکه صد ها مورد بررسی و مورد ارزیابی قرار داده. اما سوره مبارکه یوسف یک داستان، یک پارچه و یک پیوسته داره ارائه میده. از اول تا پایان قصه پیامبر یوسفه. و گفتیم این سوره مبارک یک مدل و یک الگوی تربیتی کامل برای ماست. انسان هایی که به دنبال یه مدل تربیتی هن، به دنبال این هن که یه الگوی تربیتی خوب پیدا کنن برای خودشون، برای کودکان و جوان و جوانشون، سوره مبارک یوسف این مدل را و این الگو را ارائه میده، بسیار راحت و بسیار شفاف و قابل فهم برای همه. و همین جا بود که من به این نکته اشاره کردم. گفتم ببینید، از تمام مردم، چه با سواد چه بی سواد، چه اونی که در علوم شرعی تخصص داره چه اونی که نداره، خواسته شده در این قرآن تدبر کنه. پس قضیه تدبر که خدا از انسان خواسته، از همه این انتظار است که در این قرآن تدبر کنن. اما تعقل و تفکر در قرآن که میشه تفسیر قرآن، فقط از اهل فن انتظاره. از چه کسی انتظاره که قرآن را تفسیر کنه؟ کسی که اهل فنه، حافظ قرآن باشه، به لغت عربی آشنا باشه، به برای مسائل علوم قرآنی آشنایی داشته باشه، به علم بلاغت آشنایی داشته باشه. خب این کار ما نیست. اما من، شما، دیگران، زنان، مردان، نوجوانان و جوانان ما، همه، حتی غیر مسلمین، حتی اونی که مسلمان نیست، از خداوند ازش خواسته در این قرآن تدبر کنه. و تدبر یعنی چه؟ اینجا بود که باید گفتیم باید به توجه بشه. تدبر یعنی این، من قرآن را با همه معیارهاش ملاک و میزانی قرار بدم برای سنجش خودم، قرآن را با همه معیارها و آموزهاش ملاکی قرار بدم که خود را وزن کنم که راه را درست رفتم یا نه، درست تربیت شدم یا نه، آیا واقعا تونستم به قرآن توجهی داشته باشم و بر حسب آموزه های قرآن رفتار کنم یا نه. تدبر در قرآن یعنی من به واسطه این قرآن و معیارهای قرآن نفس خود را به چالش بطلبم، نفس را مورد امتحان و آزمایشش قرار بدم. و براتون مثال زدم، به عنوان مثال وقتی پروردگار میگه بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين عن اللغو معرضون. مؤمنان سعادتمند گشتن، اونایی که در نماز خاشعن، اونایی که از کارهای بیهوده بدورند. تدبر چیه؟ این میشه معیار قرآن، معیار سعادت در قرآن کریم. حالا من باید نفس خود را با این قرآن چی کار کنم؟ به چالش بدربم نفس خود را، با این معیار، با این قرآن، با این آیات وزنش کنم، بسنجمش که آیا منم در نمازم خاشع بودم یا نه، آیا منم از کارهای بیهوده بدور بودم یا نه. این میشه تدبر در قرآن کریم. و اینجا اشاره کردم من که این خیلی نکته مهمی است. وقتی ما به قرآن نگاه میکنیم به عنوان یه مدل تربیتی کامل، یه الگوی خوب برای تربیت فرزندانمان، نوجوانان و جوانانمان، بلکه برای تربیت خودمون، ما متوجه میشیم قرآن سوره مبارکه یوسف تمام مراحل رشد تکاملی این انسان را مورد بررسی قرار داده و این خیلی زیبا و خیلی جالبه. یک طفل، یک نوجوان، یک جوان، یک مردی به هر حال که به سن 30-40 سالگی رسیده تا با اون کمال بلوغ عقلیش چه مراحلی را طی میکنه، سوره مبارکه یوسف تمام این مراحل تکاملی رشد این انسان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده، اون را به من و شما ارائه میده تا یه الگوی خوب و مطمئن و تضمین شده در اختیار من و شما باشه، تا از برکت اون بتونیم درس عبرت بگیریم و راه زندگی کردن آنچنان که خدا از من خواسته را پیدا کنم. من در جلسه قبل گفتم این مراحل را اگه شما دقت بفرمایید میشه مرحله کودکی و معصومیت انسان، این یه مرحلش. مرحله دوم مرحله بحران و چالش ها که امروزه دیگه از سن 5-6-7 سالگی طفل ما با این چارش ها و این بحران ها روبرو میشه. مرحله نوجوانی که آزمایش ها شروع میشه. مرحله بلوغ فکری که خیلی مرحله بسیار لطیف و زیبایی است که باید مورد توجه قرار بگیره. و مرحله شکوفایی و مرحله بزرگ منشی این انسان و مرحله که این انسان از لحاظ عرفانی به کمال میرسد. اما اینجا بچه های من با توجه کنن یک بار دیگه. پس قرآن سوره، به خصوص سوره مبارک یوسف، یه مدل و یه الگوی تربیتی بسیار دقیقی است که من میتونم با بهره گیری از این سوره مبارکه به تربیت خود و به تربیت فرزندانم بپردازم. اما یه نکته‌ای که لازم من بهش اشاره کنم اینه که این مراحلی که پیامبر یوسف طی می‌کنه در سه فضا خلاصه میشه که این فضا ممکنه برای تک تک ما اتفاق بیفته. یک، فضای معنوی، خانه پدر. خانه پدر، خانه پیامبر یعقوب کاملا یه فضای معنوی بود، فضایی که درش ایمان و تقوا حاکم بود، تربیت در آنجا تربیت خدایی بود، کاملا فضا معنوی بود. این یکی. ممکنه یکی از بچه های ما پدر و مادری داشته باشه که از برکت ایمانشون و تربیتشون فضای خونشون کاملا معنوی باشه، که خیلی دیگه عالی میشه ها. یعنی بچه تو خونه دیگه امنیت کامل داره، امنیت اخلاقی. یعنی چی؟ متاسفانه میبینیم خیلی از نوجوانان و جوانان ما، فرزندان ما، اگه محیط جامعه براشون امن نیست، از لحاظ اخلاقی محیط خانواده محیط امنی نیست، و این خیلی خطرناک. اگه محیط خانواده از لحاظ اخلاقی و تربیتی آلوده شده باشه، دیگه سخته که بیشون بتونیم انتظار داشته باشیم این شخص، این فرزند فردا بشه درست تربیت بشه. پس یک فضایی که اول پیامبر یوسف درش قرار میگیره که ممکنه برای هر کدام از ما یا فرزندان ما اتفاق بیفته، یه فضایی کاملا معنوی که اینجا خانه پیامبر یعقوب بود، که انشالله این دیگه مفصل بهش میپردازی که منظور چیه. فضای دوم که پیامبر یوسف باش مواجه شد، که ممکنه هر کسی دیگه باش مواجه بشه، فضای کاملا مادی است، قصر. پیامبر یوسف بر حسب اتفاقاتی که براش افتاد از خانه پدر، خانه‌ای که فضاش کاملا معنوی است، جوش جون واقعا از لحاظ اخلاقی چنان که گفتم درش امنیت حاکمه، منتقل میشه به قصر. فضای قصر کاملا فضای مادی است. خیلی سخته اینجا دیگه ها. شما طفلی را داشته باشید در سن 7 سالگی 10 سالگی و تا زمانی که به هر حال الان دیگه روانشناسان میگن دیگه از 10 سالگی تا 25 سالگی بچه های شما حالت طفولیت دارن، مقداری از اون اخلاقیات طفولیت درشون هست. خب انسانی شما حساب کنید در سن این طفولیتش و نوجوانیش که شخصیتش داره شکل میگیره توی محیط کاملا مادی قرار بگیره، قصر، اونم قصر پادشاه. این مرحله دوم که گفتیم ممکنه برای هر کدام از ما این اتفاق بیفته که در یک محیط مادی قرار بگیره. چه باید کرد؟ خیلی مسئله است. یعنی اگه من نوعی، نوجوان من، جوان من در یک محیط کاملا مادی قرار گرفت، با چی کنه؟ چه باید کرد که اونجا در امان بمونه، از لحاظ این گرفتار ناهنجاری اخلاقی نشه، اونجا اونها اونجا دچار لغزش نشه؟ سه، محیطی که دیگه پیامبر یوسف باش روبرو میشه و ممکنه دوباره برای هر کسی اتفاق بیفته، فضای حصر بود، محصور شد و اون زندان بود، از هر ارتباطی محروم، از هر آزادی محروم. یه لحظه برگردیم دوباره. فضای اول فضای معنوی است که خانه پدره، فضای دوم فضای مادی است که قصر عزیز مصره، فضای سوم فضای حصر و زندانی است. حالا ببین هر کدام از اینها چالش های خاص خودشو داره ها. هر کدام از این داره، هر کدام از این فضاها یه آسیب‌هایی وجود داره که ممکنه نوجوان و جوان ما را تهدید کنه. سوره یوسف به این اشاره می‌کنه، در خانه پدری، در اون فضای معنوی، اونجا دیگه این نیست که دیگه امنیت کامل باشه ها. در اون فضای کاملا معنوی پیامبر یوسف با چه روبرو میشه؟ با حسادت برادرانش. از جایی تیر میخوره که فکرشو نمیکرد، از جایی مورد هدف قرار میگیره که اصلا هیچ وقت به ذهنش نمیرسید، که انشاءالله مفصل باز توضیح میدیم ما. این یک. پس در همون محیط معنوی هم ممکنه این انسان با چالش های روبرو بشه، با مشکلات روبرو بشه. چرا اینو میگم؟ ما میخوام انشاءالله وارد قضیه بشیم که چگونه بچه‌مون را آماده کنیم، چگونه خود را آماده کنیم برای این روزها، برای روزهایی که این انسان با امتحان و آزمایش روبرو میشه. و قطعا اینو داشته باشید، جهان ما اونچنان که قرآن فرموده جهان امتحان و آزمایشه. اما چگونه آدمی آزمایش میشه؟ و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. این انسان با شر و خیر مورد امتحان و آزمایش قرار میگیره. این نیست که فقط من با شر و بلا و مصیبت مورد امتحان و آزمایش قرار بگیرم، نه، ممکنه جاهای انسانم با خیر مورد امتحان و آزمایش قرار میگیره. یکی با فقر، یکی با مال و ثروتش، یکی با بیماری، یکی با سلامتی مورد امتحان و آزمایش قرار میگیره، یکی محکومه، یکی حاکمه. پس صورتها متفاوته. ببینید بس اینجاست، چه کنیم، چه باید کرد که این انسان را، طفلمون، نوجوانمون، جوانمون و خودمون را چنان تربیت کنیم که در مسیر زندگی که با خیر و شر مواجه میشیم به دام نیفتیم، گرفتار نشیم، اسیر مسائل ناخواسته نشیم. اینجا پیامبر یوسف در فضای معنوی خانه پدر با یه چالشی عجیب روبرو میشه، با دشمنی و حسادت برادرانش. این در اینجا و مثال های دیگه هم براش هست. میریم در فضای قصر، بعد وارد قصر عزیز مصر میشه، قصر پادشاه، همه امکانات مادی فراهمه، اما میبینیم پیامبر، یعنی حضرت یوسف، اونجا با چالشی سخت روبرو میشه. اون چالش چیه؟ فتنه زن، دقت بفرمایید، یک یعنی به تعبیر دیگر در قصر امکانات مادی کاملا فراهمه، از لحاظ مالی و اقتصادی و رفاهی یوسف هیچ گونه مشکلی نداره، اما تیری به سمت او شلیک میشه که فکرش را نمی کرد. گرفتار وابستگی زن عزیز به خودش میشه، یه فتنه باز اینجا پیش میاد. یعنی چه بسا ما در یک فضای مادی باشیم، در یه فضایی باشیم که کاملا از رفاه و آسایش خوبی برخوردار باشیم، بچه ما در خونه هیچ مشکل مالی نداشته باشه، همه امکانات در اختیارش باشه، در ناز و نعمت باشه، خلاص امنیت حاصل شده. خیر، همینم اینجا ممکنه دوچاری امتحان سخت بشه، دوچاری یه چالش و آسیب سخت بشه در قصر عزیز یوسف معصوم، گرفتار هوس زن قصر میشه، ملکه قصر میشه. خوب دقت کنید، مواجه میشه با هوس و زیاده خواهی و عشق کی؟ اونم زن عزیز مصر. سه، فضای حصر، فضای زندانی ممکنه برای هر کسی اتفاق بیفته. این انسان ممکنه یک بار یه جو گرفتار بشه، در یک محاصره قرار بگیره. بچه های من دقت کنن، این حصر و این محاصره ممکنه زندان باشه که انسان آزادیش گرفته بشه، اصلا ممکن انسان در قفس فقر قرار بگیره، در قفس بیماری و مشکلات دیگه گرفتار بشه. این ممکنه واقعا در یک قفسی قرار بگیره که همه اطرافیان او به او دشمنی دارن و احساس میکنه که از هر طرف داره به او دشمنی میشه، که اینجا میبینیم پیامبر یوسف به برکت تربیتی که داشت و به برکت عنایت پروردگار، زمانی که در حصر زندانی قرار میگیره، مورد توجه زندانیان دیگه واقع میشه، میشه یک انسانی که مرجع قرار واقع میشه. خوب دقت کنید، در اوج کجاست؟ زندانه. اینجا دقت کنید، زندانه. انسان زندانی بسیار ضعیف و ناتوانه، آزادیش گرفته شده، همه امکانات ازش گرفته شده، در یک چهارچوبی محاصرش کردن، نه با کسی ارتباط داره، نه آزادی رفت و آمد داره، در حالی که در محرومیت کامله. اینجا یوسف الان در زندان در محرومیت کامله، اما دل آزادی دارد، فکر بازی داره، با خداش در ارتباطه، در عین محرومیتش تو زندان میشه یه شخصیت برجسته‌ای که مورد توجه و احترام دیگر زندانیان قرار میگیره، میشه مرجع. یعنی این نیست که اگه انسان با مشکلی روبرو شد دیگه کارش تمامه، اگه انسان جایی گرفتار شد دیگه این انسان دیگه قربانی شده. خیر، چه بسا انسانی در عین محرومیتش اما در اوج عزت قرار داشته باشه، که این انشاءالله ما مفصل بهش میپردازیم. خب ما شروع میکنیم از اول سوره، از بسم الله، که جلسه قبل بهش اشاره من داشتم، به دلیل اهمیتش میخوام یه بار دیگه برگردم. سوره اینجور شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. این با در بسم الله بای استعانته، بای کمک خواستنه، بای استعانته، بای کمک خواستنه. یعنی با بسم الله من میگم به کمک میطلبم، به فریاد میطلبم الله را، یا بای مصاحبت است، یعنی همراه میشم با الله. خوب دقت کنید الان، پس یا بای استعانته و کمک خواستنه، من با بسم الله میگم کمک میطلبم از الله، متوسل میشم به الله، الله را به فریاد میطلبم، یا میگم بی مصاحبت و بی همراهیست با الله همراه میشم. و اینجاست نکته کلیدی قضیه گفتم، که قرآن با بسم الله شروع میشه و سوره های قرآن تماماً جز سوره مبارکه توبه با بسم الله شروع میشه و پیامبر علیه السلام به ما آموخته که هر کاری را با بسم الله شروع کنیم. من عرض کردم خدمتتون، خوابمان، بیداریمان، خوردمان، خوراکمان، تمام حرکات و سکنات ما با بسم الله شروع میشه و این بسم الله پیامی برای من داره، انتقال از خود به خالق. این خیلی مهمه، این کلیدی ترین قسمت این قضیه است که من باید بهش توجه کنم. یعنی از همون آغاز ببینید شما، یعنی از همون آغاز من به خودم میگم من وابسته به خدایم، حرکت از من اما کمک از خداست، من تلاش میکنم اما تأثیر گذاشتن و تأثیر نهادن دیگه با خداست. اینجاست که بچه های من دقت کنن، من با بسم الله رب پیدا میکنم به خالق. وقتی گفتم بسم الله، با این انتقال من دیگه به ساحت پاک پروردگار وارد میشم، وصل میشم و مرتبط میشم به پروردگارم. تکرارش میکنم، از خود ناتوان انتقال پیدا میکنم، از خود ضعیف و خیلی جا عاجز، و این قطره به دریا وصل میشه به الله. و اینجاست که بچه های من به خصوص نوجوانان و جوانان توجه کنن، اینجاست که با این بسم الله و این انتقال من میرسم به ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی دیگه من بنده خدا میشم. یعنی چی؟ من اینو یادداشت کنم براتون تا اینکه این قضیه کاملا دیگه برای ما چه بشه؟ برای ما روشن بشه. پس با بسم الله من انتقال پیدا میکنم. ببینید شما، مطلب بسیار دیگه حالا جای دقت داره. با بسم الله من انسان ضعیف و ناتوان و در مقابل پروردگار و علم خدا ناآگاه یه انتقال پیدا می کنم از خود به خدا. اینجاست که در زندگی من یه امر مبارکی تحقق پیدا می کنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ببینید، با ایاک نعبد من دیگه از ریا و نفاق نجات پیدا می کنم. بارها گفتم خدمتتون، و با ایاک نعبد عهد من، پیمان من، قرار من با خدا این میشه که خدایا عهد من، قرار من، پیمان من با تو چنین است که با نگاهم به تو زندگی کنم، یعنی خالص شدن. پس با ایاک نعبد من اینجا دیگه خالص میشم. از چه خالص میشم؟ از درد و مصیبتی که خیلی ها بهش گرفتارن، ریا و نفاق و وابستگی به غیر خدا و به دل بستن به غیر خدا و اسیر غیر خدا شدن. با ایاک نعبد من خلاصی پیدا میکنم، میشم آزاده، میشم یک انسان آزاده. و ایاک نستعین، و با ایاک نستعین یعنی عهد من خدایا، پیمان من با تو چنینه که فقط از تو کمک بخوام. من دیگه اینجا از غرور و خودخواهی و خودکامگی نجات پیدا میکنم. حالا نگاه کنید، من با بسم الله یه انتقال پیدا کردم، با این انتقال رفتم به سرابه چه به این محیط وارد شدم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. با این عهد و پیمان من خالص شدم و متواضع. ببینید، خالص شدم و متواضع، با خلوصم از ریا و نفاق و وابستگی غیر خدا نجات پیدا کردم، و با ایاک نستعین متواضع شدم و از خودخواهی و خودکامگی که خیلی ها بهش گرفتارن من نجات پیدا کردم. اینجا دیگه حتی این نوجوان و جوانی که دیگه این چنین تربیت میشه دیگه نخواهد گفت من خودم بهتر بلدم، خودم بهتر حالیمه، خودمم میفهمم، به نصیحت دیگران توجه میکنه، به مشورت دیگران توجه میکنه، راه زندگی را با از میآموزد از بزرگترها، از دیگران، و میفهمه که راه زندگی با تجربه بیشتر میشه چه کار کرد، راه زندگی را پیدا کرد، به دلیل تواضعش میپذیره و قبول میکنه جایی که واقعا احساس کردی که یا فهمید حق با دیگرانه، یا حتی اگر متوجه نیست، یعنی بکن متردده که حق با دیگر یا نیست، چون تواضع داره اینجا تن به مشورت میده. بچه های من دقت کنن، بسم الله الرحمن الرحیم، میشه ایاک نعبد و ایاک نستعین. گفتیم چی میشه؟ این انسان میشه یک انسان آزادی. اینجا جای دقت داره. زمانی یک انسان میتونه یک انسان آزاده باشه که یک از غیر خدا بریده بشه و فقط به خدا وصل بشه. یعنی چی؟ اینجا گفتم دقت میخواد. ببینید، آدمی، شاعر میگه آدمی از آدم از بی بصری بندگی آدم کرد. آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی صرف قباد و جمع کرد. بی گوهر آزادی داشت اما فدای دیگران کرد، به غیر خدا وابسته شد. ببینید، این انسان نمیتونه عبد خدا بشه، نمیتونه به خدا وابسته بشه، نمیتونه از بسم الله به الله، از خودش به الله انتقال پیدا کنه، مگر اینکه از غیر خدا خود را برهاند و خود را نجات بده. یعنی چی؟ ببینید، قرآن اومده عقل را آزاد کنه. عقل را آزاد کنه از چی؟ از وابستگی به نفسی که نفس اماره است، نفسی که به دنبال هوای نفسه، نفسی که به دنبال خواهش‌های نفسانی است. و به همین دلیل بچه‌های من توجه کنن، برای رسیدن به ایاک نعبد و ایاک نستعین، برای تحقق عبودیت و بندگی در زندگی من، برای انتقال از خود به خالق، برای اینکه این قطره به دریای وجود الله وصل بشه، من باید در بدایت کفر ورزم به هر خدایی جز الله، لا اله الا الله. تکرارش میکنم، من باید بیاموزم و چنین تربیت بشم و قبول کنم که باید کافر بشم به هر خدایی جز الله. میشه لا اله الا الله. مگر غیر از خدا خدای دیگه وجود داره؟ بله، قرآن اشاره به این نکته مهم داره که خیلی از انسان ها هوای نفس را اله خود قرار دادن، نفس خود را میپرستن. یعنی چه نفس خود را میپرستن؟ بچه‌های من، انسانی که توجهش به خواهش های نفسانیشه، انسانی که در مقابل خواهش‌های نفسانیش تسلیمه، انسانی که در مقابل هوای نفس سر تسلیم فرود آورده، انسانی که دیگه فرمانبر و مطیع هوای نفسش شده، الهش شده نفسش، انسانی که همه نگاش، همه هدفش شده پول، هیچ کسو نمیشناسه جز پول و ثروت و دارایی، خدا شده پول و ثروت و دارایی، انسانی که به پست و مقام میرسه، پست و مقام مغرورش میکنه و حاضره برای حفظ پست و مقامش دست به هر خیانتی بزنه، خدایش میشه پست و مقامش. و این چنین خدایان زیادی در زندگی انسان وجود داره که انسان اگر به این خدایان را نشناسه، بهشون کفر نورزه، این انسان گرفتار شرک و کفر میشه. بچه های من، شرک و کفر این نیست که انسان حتما بت را پرستش کنه، شرک این نیست که انسان در مقابل بتی سر تعظیم فرود بیاره. انسانی که در مقابل نفسش، انسانی که در مقابل خواهش‌های نفسانیش، انسانی که در مقابل در کنار دوست نابابش، انسانی که در کنار جامعه و فساد جامعه تسلیم شده و سر تعظیم فرود آورده، و انسانی که در قبال پول و مال و ثروت و دارایی تسلیم شده، انسان مشرکی است، دچار شرک شده، اونم شرک بزرگ. در نتیجه من میخوام اینو تکرارش کنم. ببینید، در نتیجه بسم الله آغاز یه انتقال بسیار مبارکی است که قرار شما از خود به خالق، یک، دو، به قرآن انتقال پیدا کنی، راه زندگی و راه تربیت و راه زیستن را از قرآن یاد بگیری. میشه بسم الله الرحمن الرحیم و اشاره کردم. و جالب اینجاست که وقتی ما گفتیم بسم الله، الله چیه؟ اسم جامع خداست. یعنی شما از تنها اسم جامع و کامل برای خداوند الله است. دیگه رحمان و رحیم و قهار و جبار و متکبر همیشه میشه صفات الله، که نمیخوام بیشتر روی این قضیه من وارد بشم و توضیح بدم. تمام صفات خداوند و اسماء پروردگار به الله برمیگرده. به همین میگیم الله یا رحمان رحیم. پس الله اسم کامل و اسم جامع پروردگاره. رحمان چیه و رحیم چیه؟ ای دقت بفرمایید، رحمان صفت ذات پروردگاره، رحیم صفت فعل پروردگاره. برای این قضیه روشن‌تر بشه، ولله المثل الاعلی، برای خدا نمیشه مثال زد، اما من میخوام قضیه رو روشنش کنم. میگه فلانی خیلی ثروت داره، خیلی ثروت داره، یک دنیا مال و ثروت و ملک و املاک داره و اصلا ملک و امراض و دارایی ثروتش قابل شمارش نیست، ثروتمنده. اما بعد میگید خب خودش چی؟ انسان ثروتمندیه. اما میگید بسیار انسان خیریست، بسیار نیکوکاره، بسیار در فکر فقرا و مساکینه. اینجا دیگه این قسمتش برمیگره به خلق. وقتی گفتیم رحمان، ذاتش رحمان است، در ذات خودش رحمانه، رحیم در حق خلقش رحیمه. بچه که جالبه وقتی من میگم الله، به نام الله شروع میکنم که رحمان و رحیمه، یعنی از خود انتقال پیدا کردم به خالقی که رحمان و رحیمه. در نتیجه درسی میآموزم که در زندگی باید منم رحیم باشم و مهربان باشم و مهرورز باشم. این نکته رو فراموشش نکنیم، زیرا قرار است من از صفات پروردگار درس اخلاق یاد بگیرم، قرار من از صفات پروردگار بیاموزم که من چگونه اخلاقی داشته باشم و خود در حد انسان بودنم خود را متخلق کنم، آراسته کنم به صفات پروردگار. پروردگار رحمان و رحیمه، منم رحیم بشم، منم مهربان بشم. و همیشه هم گفتم شرط مهربان بودنم عفو گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم. به همین دلیل گفته شده هر کاری که بدون بسم الله شروع بشه ابتره، دنبوریده است و بیبرکته. چرا؟ بدون توجه به خدا شروع شده. و این وقتی کار بدون توجه به خدا شروع بشه دیگه درش رحمتی نخواهد بود. بچه های من یک بار دیگه من بگم، قراره ما با قرآن و با سوره های قرآن و با آیات قرآن، به خصوص با سوره مبارکه یوسف و علل خصوص با آغازش بسم الله الرحمن الرحیم تربیت بشیم. تربیتی که اینجا من امروز بهش دست پیدا کردم یا بهش آشنا شدم اینه که برای موفقیتم، برای تربیتم، برای اینکه بند خدا را بندگی کنم، برای اینکه بنده شایسته‌ای برای خالقم باشم، برای اینکه از اسارت‌های دیگر غیر از خدا، از دیگر اسارت‌ها من نجات پیدا کنم، باید از خود به خالق منتقل بشم و این انتقال من باید با توجه به رحمانیت پروردگار باشه، که انسانی باشم که به خدا وصل شدم و از وصل شدنم رحمت از خدا آموختم که در حق دیگران رحیم باشم و مهربان. به همین دلیل بچه‌های من وقتی پروردگار آمد پیامبرش را مورد تعریف و تمجید قرار بده، اونم در سوره مبارکه توبه که سوره جنگ و براءت از مشرکینه، در پایان سوره خداوند این چنین پیامبرش را معرفی کرد که برای من درسی باشه: لقد جاءکم رسول من انفسکم
سوره توبه گفتیم بدونی بسم الله شروع شده، اما تربیت قرآنی سر جاشه. سوره توبه بدونی بسم الله شروع شده، اما بیش از هر سوره‌ای به توبه پرداخته و از توبه صحبت کرده و از توابین سخن گفته و از مشرکینی سخن گفته که چون توبه کنن بندگان خدا میشن و برادران اهل ایمان میشن. پایان این سوره اینه، خداوند پیامبرش را معرفی میکنه. خیلی جالبه، لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسولی آمده از خودتون، عزیز علی ما عنتم. این میشه همون نتیجه رحمان و رحیم بودن خدا، همین میشه نتیجه وصل شدن به خدا. پیامبری از خود شما به سوی شما آمده که سخت است بر او که درد و رنج شما را ببینه و حریص است بر منافع شما، یعنی دلسوز شماست و خیرخواست. این در حق عموم مردم، این پیامبر در حق همه مردم، مسلمان و کافر، خیرخواه و دلسوزه. اما در حق مؤمنین یه دو تا ویژگی دیگه داره، فرمود و بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، و در حق مؤمنین رؤوف است و رحیم. و این چنین انسانی که قرآنی تربیت میشه. پروردگار بزرگ و مهربان این توفیق را به همه ما عنایت بفرماید که بتونیم با تربیت قرآنی انسانهای مهربان و پاکی بشیم و چنان باشیم که دیگران از رحیم بودن ما، از مهربان بودن ما هم بهره بگیرند و استفاده کنند. و خدای بزرگ و مهربان به همگی ما توفیق طاعت و عبادتش عنایت بفرماید.